بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز یه چند تون نکته درباره همین مسئله قبلی عرض میکنم، دیگه این بحث تمام میشه انشاءالله. جلسه آینده شرط دوم بحث ربا رو عرض میکنیم. بحث دیروز درباره این بود که آیا از این روایات میشه یک قاعده کلی استفاده بکنیم درباره این که چه چیزهایی را باید بگوییم وحدت جنس دارند و چه چیزهایی تعدد جنس. به عبارت دیگر، آیا ملاک در باب ربا وحدت اسم، این هر دو چیزی که یه اسم دارند اون ملاک ربوی بودنه، یا هر دو چیزی که به یک اصل واحد برمی گردند؟ مثلا بگید ماست و پنیر به یه اصل واحد، هر دو به شیر برمی گرده. یا بگیم هر دو چیزی که حقیقت واحد شمرده می شوند اونها ربوی هستند. سید یزدی رضوان الله علیه، بله، 5 تا حدیث نقل کرده بود که دیروز خوندم این روایاتو، ولی این روایات، حالا اون چند تا نکته ای که عرض میکنم ایناستا. اولا این روایاتی رو که مرحوم سید نقل کرده تقریبا همشون یه نوع تصحیف تو روایته، یعنی دقیق این روایات نقل نشده، کلماتی توش مثلا توی وسائل یه جوره، حدیث توی عروه طور دیگریه، یا توی تهذیب شیخ متفاوت. حالا بعضی تفاوتاش شاید خیلی تأثیر تو معنا نداره، مثلا فرض کنید تو حدیث اومده مثلا مثلون به مثل، سید نقل میکنه مثلن به مثل. خب این حالا تفاوت ادبی داره ولی از نظر معنایی تفاوت نداره. بعضی تصحیف ها نه، تفاوت معنایی هم داره، مثل اینکه مثلا کلمه لا یسهو یا کلمه لا یسلهو، خب تفاوت معنایی داره. تو عرب حدیثی یه جور نقل شده، مثلا میگه که لا یسلهو، در حالی که خود حدیث هست لا یسهو. الان ببینیم ما معمولا احادیثی که میخونیم به وسائل اعتماد میکنیم، صاحب وسائل و شیعه با علامه مجلسی معاصر بودن دیگه، همزمان با هم، وفاتشون هم تقریبا با همه. فیض کاشانی هم همینطور، فیض کاشانی هم همزمان، یعنی 3 نفر با هم، علامه مجلسی، فیض کاشانی، صاحب وسائل. اون 3 نفر محمد اول اومدن جوامع اولیه رو نوشتند، شیخ و صدوق و کلینی. این 3 نفر اون جوامع اولیه رو نوشتند، این 3 نفر هم اومدن جوامع ثانویه رو نوشتند، فیض وافی رو نوشت، علامه مجلسی هم بهار رو، شیخ خرم و سایلو. بعضی هم میاد که الان هم باید یه 3 تا محمد دیگه پیدا بشه و 3 تا کتاب دوباره بنویسن. حالا اینو برای عرض کردم که این 3 نفر دوم، یعنی اون 3 نفر اول که معلومه کلینی دقتش از صدوق و از شیخ بیشتره و قطعا روایتی که شیخ نقل بکنه ترجیح داره، این سه تا هم علامه مجلسی بر اون دوتا ترجیح داره تو دقت در نقل. یعنی اگر که یک حدیثی رو دیدی توی بهار یه جوره، تو غیر بهار اون حدیث جوره دیگه بود، بهار ترجیح داره. حتی اگر که مجلسی یه حدیثی رو از یه کتابی نقل کرد، بعد شما دید تو خود اون کتاب یه جور دیگه است، یعنی اون منبع اصلی یه جوریه ولی علامه مجلسی یه جور دیگه نقل کرده، ترجیح با علامه مجلسیه. یعنی وقتی مجلسی مثلا از خصال صدوق یه حدیثی رو نقل میکنه، وقتی مراجعه میکنید میبینید تو خصال یه جور دیگه است. اینجا بهار مقدمه، با اینکه بهار از اونا داره نقل میکنه دا. و بعد از علامه مجلسی فیض کاشانیه، بعد از اون شیخ خرملی. یعنی تو ترتیب دقت و ضبط در نقل حدیث، اول مجلسی، بعد فیض کاشانی، بعد صاحب وسائل. حالا یه وقتی که میگفت که نمیدونم آیت الله حسنزاده رضوان الله علیه خیلی اینو فرمود که دوای درد بی درمان پول از پول میدانم، اینو ایشون زیاد میفرمود. علامه مجلسی نه اینکه پول دار بوده، میرفته کتابای حدیثی میخریده که تصحیح شده باشه. یعنی مثلا کتابای حدیثی که به خط شیخ بهاییه یا به خط شهید اوله، اینجور کتابا رو میخریده، خب اینا معمولا گرونه. یا مثلا کتابایی که بینه، اگر که دو تا کتاب دیدید، یه وقت دو تا کتاب، یه کتاب تو حاشیه‌اش یه جا دو جا پنج جای کتاب نوشته قد بلغ سماعا رحمه الله، اگه این عبارت بعضی جاهای کتاب بود، این کتاب قیمتش بیام 100 برابر کتابیه که این کلمه رو ندارد. تو این کتابای خطی ها که میگه قد بلغ سماعا رحمه الله، اینو بهش میگن علامت بلاغ. علامت بلاغ هم معمولا اینجوری است، خطش با خط خود کتاب باید فرق بکنه. یعنی خط کتابی یه جوره، علامت بلاغ به یه خط دیگه است، معلومه یه نفر دیگه نوشته. این طوری بوده کتابای حدیثی را مثلا استاد برای شاگرد میخوند، بعد که تموم میشد میگفتن خب حالا شاید این شاگرد یه چیزی رو از قلم انداخته یا اشتباه نوشته باشه، دفعه دیگه میگفتن حالا یه دوره دیگه، دور دوم دیگه استاد میگفت من حال ندارم که یه بار دیگه دوباره بخونم، من میشنم گوش میدم. شاگرد میگفت شما بخون من گوش میدم. و شاگرد اون رو که تو دفتر خودش کتاب خودش نوشته بود میخوند، استاد گوش میکرد. بعد مثلا یه ساعت دو ساعت امروز که میخوند، خب میگفتن بس دیگه بقیهش فردا. این اینجا که میگفت بس بقیهش فردا، اینجا تو حاشیه کتاب مینوشت بلغ سماعا، استاد اینو مینوشت، یعنی تا اینجا رسیدیم که من گوش کردم که شاگرد خوند، فردا دوباره از اینجا به بعد تا 20 صفحه 50 صفحه اون میخوند، دوباره استاد مینوشت بلغ سماعا، تا اینجا گوش دادم. اینجور کتاب ها رو میگن دارای علامت بلاغ. وقتی علامه مجلسی این کتاب ها رو داشت، اینجور کتاب ها دیگه خیلی معتبره. ولی مثلا صاحب وسائل، نه که وضع مالیش خوب نبوده، میرفته کتاب های پرغلط رو میخرید که ارزون باشه، ولی خیلی به وسائل هم نمیشه این دقت. خلاصه این احادیث که اینجا هست، نه به عروه و نه به وسائل، هیچ کدامش خیلی نمیشه اعتماد کرد، باید به اون مصادر اصلی مراجعه کنیم. این حالا خب پس چی دیگه نبود دیگه؟ بله بله. نه اینکه نویسنده بنویسه، وراق می نوشته. ببینید وراق تو تاریخ نگاه کنی خیلی از علما رو تو شرال چی می نویسه وراق، مثلا ابن ندیم صاحب اون کتاب فهرستین وراقن. وراق منیش اینه که اون زمان چاپخونه که نبود، مثلا فرسون یه استاده میگفت که من میخوام حال درس شرح لومه بگیم، خب همه طلبان با شرح لومه داشته باشن درس بخونن، خب چاپی هم که نبود چیکار میکردن؟ یک کتاب شرح لومه رو میدادن به وراق. وراق میگفت که من تا دو روز دیگه ده تو شرح لومه بهتون میدم. یه آدمایی رو داشتن که بهشون گفتن وراق، این ور 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 هم سریع میخوند، ده نفر بیست نفر هم تند نویس مینشستن مینوشتند، در عرض دو روز سه روز ده تا کتاب تکثیر میشد. اینا رو بهشون گفتن وراق، که این کتاب اصلا فهرست ابن ندیم اصلا به همین خاطر نوشته شده ها. توی می نوشت که کی امرو کتاب آورد گفت ده تا تکثیر بکن، اسمش می نوشت، این اسمش می نوشت، اینا شد این کتاب فهرست ابن ندیم. برا نه خود جامعه فرق نه، خب اون آخری کتاب همش بحث فقیه دیگه، از جلد 80 به بعد فقیه دیگه توی بهار و لنوار. این تا اینجا حالا نکته اول، این حالا خیلی ادامه دردی ازش بگذاریم. یه دو تا نکته دیگه درباره این احادیث عرض بکنم. یه نکته این که یکی از این احادیث رو خود مرحوم شیخ حره عاملی، شون یه پاورقی زده که این پاورقی رو یه توضیح بدن. بله همین دو همین دیگه بود که گفتم که به وسائل نمیشه خیلی دقت اعتماد کرد، یه عرضم بود. بنی تو احادیث باب 14 از ابواب ربا، همین احادیثی که دیروز خوندیم از عروه، بله حدیث این بود که جلد 18 صفحه 149. بن دیروز این حدیث رو خوندیم که از امام صادق علیه السلام سوال شد ان العنب بالزبیب، انگور با کشمش بخوان مقابله بکنند، قال لا یسله الا مثلا به مثل. لا یسله که حالا تو عروه بود لا یسه، لا یسه الا مثلا به مثل، قال و تمر به رتب مثلا به مثل، انگور و کشمش میخوان معامله بکنن مثلا به مثل. صاحب وسائل خودش حاشیه زده گفته که لعل المراد بالمماثلت بیع العنب بالعنب و الزبیب بالزبیب و تمر به تمر و رتب به رتب. این حدیث که میفرماید انگور با کشمش میخوایم معامله بکنیم، امام فرمود فقط مثلا به مثل جایزه. مثلا به مثل یعنی چی؟ یعنی یک کیلو انگور در برابر یک کیلو کشمش. مثلا به مثل را معنا کردیم یعنی مثل در وزن، اینجوری معنا کردیم. صاحب وسائل خودش حاشیه زده میگه نه، شاید معنی حدیث این نیست، شاید مرادش اینه که مثلا به مثل یعنی مثلا به مثل در نوع در جنس نه در وزن. این که امام میفرماد مثلا به مثل یعنی انگور به انگور، کشمش به کشمش، خرما به خرما، نه اینکه انگور به کشمش و مثلم به مثل، یعنی یک کیلو به یک کیلو، یعنی ایشون مثلم به مثل و به نوع معنا کرده، ما معنا کردیم به جنس. این فرمایش صاحب وسائل که اگر این فرمایش ایشون باشه وقتی اصلا یه حدیث از بحثم خارج میشه، ولیکن ببینید از خود روایات میشه استفاده کرد که این فرمایش ایشون صحیح نیست. مثلا ببینید حدیث شماره 6 باب 9 میخواییم ببینیم کلمه مثلن به مثل به معنی اتحاد در وزن هست که ما گفتیم، یا اتحاد در جنس که صاحب وسائل میفرماید. این حدیث میفرماید که از امام صادق علیه السلام سوال کردم گندم به جورو ان الهنتت به شعیر، این همو عبارت، فقال ازا کان سواعن فلا بأسه. این که الان امام علیه السلام فرمود ازا کان سواعن، این که معلومه که دیگه سواعن یعنی مساوی بودن تو وزنو داره میفرماد، یعنی دیگه هیچ تردیدی نیست که اینجا امام داره میفرماد گندم به جو باید سواعن باشه. سواعن باشه یعنی چی؟ یعنی وزنشون مساوی باشه. پس اونجایی هم که تو حدیث دیگه میفرماد مثلن به مثل یعنی چی؟ وزن را داره میفرماد. از اینجور روایات میشه استفاده کرد که معنای این حدیث چیه. بله اگر که تو یه حدیث اینجوری داریم، ما توی حدیث داریم میفرماد که رأسن به رأسن اشکالی ندارد، رأسن به رأس، اونجایی که رأسن به رأس اون احتمال داره همین حرف صاحب وسائل باشه. رأسن به رأس یعنی جنس به جنس، رأسن به رأس یعنی گندم به گندم، انگور به انگور، کشمش به کشمش. ولی اینجایی که تعبیر حدیث اینه که عنب به زبیب، هنت به شعیر، این تعبیری اینجوری داره، این روشنه که داره اتحاد در وزن رو میگوید نه اتحاد در جنس. اینم بد خب بله، ولی این عبارت منش چیه؟ گفتم این عبارت مثلم به مثل عرض کردم کدام رو میخواد بگه؟ نه این صدر نداره، این کلش همینه، کل حدیث همینه. مطلب سوم، مطلب سوم یه نکته، یه کلمه، یه توی بعضی احادیث این طوری بود که فرمود بختوج، از امام علیه السلام سوال کردیم فرمود بختوج با اسیر. ببین این کلمه اسیر که روشنه، اسیر یعنی آب میوه، آب نمیدنم چیزی، آب انگور رو میگیم که اسیر. بختوج احتمالاً بختوج یعنی پخته، این پخته فارسی، پخته فارسی رو عربا بهش میگن، مثلا حالا این کل، یعنی همین فارسی رو معربش کنن، پیش رو بگن به تشم جیمش کنن بشه پخته، رو بشه بختوج، احتمالا اینجوری باشه. معنی حدیث اینه سان، سوال کردم امام علیه السلام فرمود اسیر به بختوج، یعنی آب انگور با شیره انگور که همون آب انگور رو پخته این شده. هم مجمع البحرین اینجوری این کلمه رو معنا کرده، هم کتاب نهایه ابن اسیر. حالا یه وقتی این دوتا رو هم توضیح خواهم داد که چقدر به اینا، چقدر میشه به اینا اعتماد که به این کتاب لغتایی اینطوری، حالا یه وقتی توضیح می. اینم شد مطلب سوم. مطلب چهارم هم یه کلمه، یه اینو عرض بکنم دیگه، آخرین مسئله آخرین مسئله اینه که ما تا حالا داشتیم میگفتیم که شرط ربا دو چیزه. اولین شرط اتحاد در جنس. خب حالا اگر یه جایی شک کردیم، صاحب عربه اینجوری فرموده ها، فرموده شرط صحت ربا اینه که احراز کنیم، به دست بیاریم که این دو چیز مثلینند. شرط صحت این معامله اینه که احراز بشود اینا مثلینند. پس اگر که یک جایی احراز نشد که اینا مثلین هستن یا نیستند، معامله باطله. این فرمایش عربه. به عبارت دیگه نمیشه بگید که همین که نمیدونم که اینا ربا هست یا نیست، بگید اصل عدم رباست. باید بدانید عدم ربا را. و عدم علم به ربا کافی نیست، باید علم به عدم ربا باشه تا معامله درست باشه. این فرمایش عربه. دلیل عربه هم اینه، میفرماد چون شرط صحت معامله، شرط صحت این بود که بدانم مثل به مثل. پس هر جایی که شک دارید شرط رو دیگه احراز نکردید، وقتی شرط رو احراز نکردید معامله باطله. این فرمایش عربه. ولیکن یعنی اگر دو چیزی بود که من شک دارم اینا مثل این هستن یا نیستن، مثلا فرض کنید که حالا بگیم که گندم با چیز با بلال اینا یکیه یا نه، که معمولا هم تو آرد گندم همین بلال هم میرزن دیگه. اولا اینکه تو ترجمه قرآن این کلمه حب و حب الحسید، تو ترجمه های قرآن حب را به همین حالا بلال اسم دیگه چیه؟ زررت، به زررت معنا میکنن. این اشتباه حسان. علت اشتباهش هم اینه که در زمان نزول قرآن اصلا تو این طرف دنیا کلمه زررت و اصلا بلال کسی تالا نیده بوده، که بلال مثل نیشکره که نیشکر اولین بار از آمریکا اومده دیگه. نیشکر یا مثلا چیز اینا مال آمریکاست، آمریکای جنوبی یا نه آمریکای شمالی. ولی زو اون حبل حسیده تو قرآن به معنی ذرت نیست، که تو ترجمه های قرآن گفتن ذرت. این اشتباهه. ولی حالا ما تو بحث فقهی اگر شک کردیم معامله گندم با ذرت مثل به مثل هست یا نیست، آیا ربا پیش میاد یا ربا پیش نمی آید، به معنی دانه، به معنی دانه، نه این که به معنی ذرت. میشه اینجوری بگیم یا نه؟ بگیم که معامله گندم به ذرت را ما میدانیم بیعه و نمیدانیم رباس یا نه، یعنی یقین داریم که داخل در اطلاقات بیع هست، احل الله البیع اینو میگیره برای این بیع دیگه، و شک داریم که حرم ربا این رو میگیرد یا نمیگیرد. وقتی که شک داریم که حرم ربا اینو میگیره یا نمیگیم که اون اطلاقات عمومات این معامله رو میگیره، شک داریم خارج شده از تحت عمومات یا نه، پس باید بگیم که بیعش حلاله، بیعش حلاله خلافاً لینی که عربه فرمود. ولی اگر کسی اینجوری بگه که اگر این آیه شریفه نبود، اگه این آیه رو نداشتیم، ببینید آیه می‌فرماد احل الله البیع و حرم الربا، اگر این آیه نبود این استدلال خیلی خوب بود که بگید که این بیعه ربا بودنش هم مشکوکه، تمسک میکنیم به اطلاقات بیعه. اما وقتی این آیه رو داریم، این آیه میفرماد بی حلال ربا حرام و این دوتا رو خدای متعال مقابل هم قرار داده. خدا مقابل هم قرار داده یعنی چی؟ یعنی این که خدا داره میفرماید ما دو چیز داریم، یکی بی یکی دیگه ربا. اگر که آیه معنیش این باشه وقت معنیش نتیجهش این میشه دا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست. ما دو تا دلیل داریم، یکی احل الله البیع یکی هم حرم الربا. این دو تا دلیل مقابله همند و الان من نمیدانم این داخل در حرم الرباس یا اینکه داخل در بی بودنش دیگه یقینی نیست، مشکوکه. چون فرض اینه که خدا این دوتا رو مقابل هم قرار داده، یعنی اونی که بی ربا نیست اونی که رباس بی نیست. اگر معنی آیه این باشه دا بی ربا نیست ربا هم بی نیست، یعنی اصلا دو چیزه. اگر که این طوری آیه رو معنا کنیم نتیجهش این میشه دا هر جا شک کردید که این معامله ربوی هست یا نیست معامله باطله. نتیجهش میشه که تمسک به دلیل در شبهه مستقید، یعنی اصلا من نمیدونم این بیعه یا نمیدونم رباس، دلیلم هیچ کدام اثبات نمیکنه. چون خود آیه این دوتا رو مقابله هم قرار داده. باش اونا میگفتن که انما البیع مثل الربا، ولی خدا داره میفرماد که نه، اینه که اینه میگن بی خود میگن. خیلی خوب اونو مقابله این قرار داده، میگه بی حلال ربا حرام. حالا این کدامشه نمیدونم. اگر که اینطوری بگوییم حق با سید یزدیه. ببینیم هدفم این بودا سبک استدلال سید رو من عوض کردم، اونجوری نگیم که شرط صحت معامله احراز مثل به مثل است. اینجوری استدلال نکردم که سید اینجوری استدلال کرده. علت این که استدلالم عوض کردم اینه که صریحا تو روایت نیامده که یکی از شرایط ربا مثل به مثل. این تو روایت نه. تو روایت فقط میگه مثل به مثل جایز است، اما نگفته این مثل به مثل شرطه. ولی با یه استدلال اونجوری کرد کردم بیده. آره دیگه یعنی همون حرف سیده خواستم ثابت کنم اما از یه دلیل دیگه. خیلی خوب. بله نه آره دیگه سید میگه باطله، ولی سیدم که قبول داره تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست، سید که نمیگه که یه عام داریم و یک خاص، اینه که نمیگه. شایدم سیدم همینجور بخواد بگه دا بخواد بگوید که ما دو تا عام داریم، نه اینکه یه عام و یه خاص. یه عام اینه که حل الله البی، یه عام هم اینه که حرم الربا، و اینم مصداق کدامه معلوم نی. اینجوری شاید میخواد بگه. خب بله ولی این سبک استدلال بکنیم همین فتوا می شود، اما با یه دلیل دیگه. نخیر این هم قول سیدی شد که معامله باطله، این هم شد معامله باطله دیگه. خب مکه مبنای مکه دارم میگم دلیل رو عوض میکنم. اگه مبنای سید بخوام بگم مثلا با اینجوری بگم، باید بگویم که شرط صحت ربا احراز مثل به مثل بودن است و اینجا چون این شرط احراز نشده از انتفع شرط انتفع مشروط. این سبک استدلال سیده. خب آه بله بله خب باشه، ولی آیا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایی را میفرماید که یه دلیل یا دو تا دلیل؟ اینجا دو تا دلیله. وقتی دو تا دلیله نمیدونم که این مصداق اینه یا مصداق اونه. فرمایش شما مال اونجایی که یه دلیل داریم و یه مخصص، میگیم شک داریم مصداق مخصصه یا نه، تمسک به عام میکنیم. فرمایش ما اینه. اما نحن فکر دارم میگم دو تا دلیل، دارم میگم خدا این دوتا رو مقابل هم قرار داده. خب انشاءالله جلسه آینده شرط دومو بس میکنیم. و صلی الله علی محمد.